أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. بحثمون در مسئله نهم بود بعد از اینکه فراز اول و فرع اول این مسئله رو با هم مورد مطابق قرار دادیم، برسیم به فرع دوم. در فرع اول بحث این بود که اگر حاجی متمتع که در منا میخواد هدی قربانی بکنه، هدی واجب باید ذبح بکنه، غیر خسیج چیزی یافت نکنه. در اینجا اون چه که از ادله استفاده کردیم این بود که اگر چیزی دیگری پیدا نمیشه، همون خسی کفایت میکنه. هر چند احتیاط مستحب اینه که حالا اگر پول مازادی هم داره پیش کسی که اونجا هست بگذاره تا در ذی‌الحجه امسال، اگر نیافت در ذی‌الحجه سال بعد، نه در ایام دیگر، قربانی رو بکشه. و اگر بخواد علاوه بر خسی و دادن پول قربانی تام روزم بگیره که دیگه نورون علا نور خواهد شد. اما بحث امروز ما اینه، فهمد که ولو وجد ناقصه غیر الخسیج، حیوان تام نیست، اونی که در منا آوردند حیوان ناقصه، اما نقصانش نقصانی غیر از خسیجه، عیب دیگری داره، نه مریض ها، ناقصه. مریض رو بعد خواهیم گفت. فالاهوتو الجمع، پس این نظر حضرت امام راحل عظیم الشان، اگر خاطرتون باشه در مورد خسیج ایشون گفتن بعید نیست قائل به اکتفا بشی، اجتزا بشیم و بگیم مجزیه. اما اینجا از همون اول میرن سراغ احتیاط واجب. پس لو وجد ناقص غیر الخسی، حالا فرق هم نمی کنه، اگر وجد خوندید ناقص رو نائب فاعل می گیرید، هر دوش درسته. اگر ناقص ناقص غیر خسی باشه، نقصانش از ناحیه دیگه است. اینجا میفهمد که فل احوتو الجمع بینه و بین تام فی بقیت ذی الحجه، احتیاط واجب اینه که این حاجی جمع بکنه بین اون ناقص غیر خسی، هم اون رو ذبح بکنه و هم یه تامی رو در ماه ذی الحجه، و اون هم به این کیفیت بود که خب پول رو پیش کسی میگذاره، میگه آقا در ماه ذی‌الحجه اگر حیوان تام می پیدا کردی از طرف من ذبح بکن. و این لم یمکن ففی العام القابل، اگر در ذی‌الحجه اون سال ممکن نبود، یه وسط مسط سال، نه، میمونه برای ذی‌الحجه سال بعد. پس احتیاط واجب این شد. تازه بالاتر از این، ولی احتیاط و تامو، احتیاط اون وقت کامل تر میشه که الجمع بینهما و بین الصوم، هم اون ناقص غیر خسیی رو ذبح بکنه، هم پولی بگذره که یک حیوان تام از طرف او ذبح بشه، و هم بدیل رو به جا بیاره، یعنی ده روز روزه رو که سه روزشو در ایام حج، هفت روزشو بعد از برگشت از حج. این فرمایش امام راحل هست در همین مسئله نهم از کتاب شریف تحریر. ببینیم آیا در مورد ناقص غیر خسیج، آیا دلیل ها اینقدر گویان نیست که ما بتونیم فتوا بدیم لذا میریم سراغ احتیاط واجب، یا نه جای احتیاط واجب نیست؟ ببینید، ما در این مورد روایتی داریم که معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده، سند صحیحه. این روایت رو ببینید بعد حرف بزنید، کاری نداره. این روایت در جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب دوازدهم از ابواب ذبح، به عنوان حدیث هفتمه. قبلا هم روایت رو به مناسبت های بحث های قبلی خونده بودیم، ولی حالا اونی که امروز میخواییم استفاده کنیم، ببینید، هفتم، حدیث هفتم از باب دوازدهم از ابواب ذبح در جلد دهم. مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل این رو از کافی کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، ان علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی هم از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده، علی ابن ابراهیم ان ابیه، از پدر خودش ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمیر، از محمد ابن ابی عمیر که یالا کاملا مورد تعیید و وثوق و مرسلاتش هم حکم مسندات رو داره. او عن معاویه ابن عمار، معاویه ابن عماری که باز شخصیت شناخته شده مورد تأیید از بزرگان شیعه در زمان خودشه و مورد وثوق. پس سند عرض کردم بارها این افراد رو داشتیم و معلومه مولا درزش نمیره، سند کاملا صحیح هست. منتها میفهمد فی حدیث، اینجا جاها این تعبیر رو دیگه بارها گفتیم و میدونید، یعنی حدیث طولانیه، ما یه بخشی از حدیث رو میاریم اینجا براتون. در ضمن حدیث اینجوری فرموده، پس فی حدیثن، در یک حدیث طولانی یه بخشش اینه، قال معاویه ابن عمار میگه، قال ابو عبدالله، امام صادق فرموده، اشتر فهلن صحی سمینن لل متعه. خب اینو دیگه منظور از متعه در بحث حج یعنی هرچه تمتع، یه متعه در نکاح داریم، یه متعه در حج داریم، چون بنده خدا که البته ظاهرم باید بنده خدا میشد ولی بنده شیطان بود، گفت یه متعتان کانتا محللتان عهد رسول الله، انا احرمهما و عاقب علیهما الی آخر. پس قال ابو عبدالله اشتر فهلا سمینا، این مرحله اول، قبلا هم داشتیم اینو. ببینید این چند تایی رو که امام فرمود، اول میفهمد که فهل سمین، فإن لم تجد فموجوعا، اگر فهل سمین پیدا نکردی خب موجوع باشه، اگر موجوع پیدا نکردی، فإن لم تجد فمن فهولة المعز، فهولة المعز، فإن لم تجد فنعجه، در مرحله بعد نعجه است. بعد این چارتا رو که میگه فهمت، و این لم تجد فمستی سر من الهدیه، بعد از اینها میره سراغ مستی سر من الهدیه. این چارتا که روشنه، از میکنم یک در مباحث قبلی هم داشتیم. پس امام فهمت میخوای قربانی بکنی، در رتبه اول فهل سمین، گوسفند نر چاق، اگر گشتی در بین گوسفندهایی که اونجا آوردن گوسفند نر و چاق پیدا نکردی فهل سمین، برو سراغ موجوع. موجوع خب میدونی غیر از خسیه، خسی عبارت بود از اون حیوانی که بیزتینش در آورده شده، اما موجوع اون حیوانی است که بیزتینش در سر فشار اینا از کار افتاده، در نیاوردند. پس این شد ناقص غیر خسیج، موجوع ناقص هست ولی نقصانش غیر از خسیج، نه بیزه هاشو مثل خسیج در نیاوردند، فقط آبش کردند که به دلائلی دیگه. اگر این نبود مرتبه سوم فهولت المعز، بز نر، اگر بزنر هم پیدا نشد برید سراغ نعجه. نعجه هم گفتیم یعنی گوسفند ماده، آخرش گوسفند ماده. ببینید ما میخواییم بگیم که در این روایت بعد از این چهار مرتبه ای که امام فرمودن و قبلا هم داشتیم اینو، این چهار مرتبه ای که گفته شده در واقع اینها حدی اختیاریه، در حال اختیار این رتبه بندی وجود داره. اگر از حال اختیار خارج شد میره سراغ مستیسر من الهدیه. پس در اینجا میگیم آقا این چهار مرتبه ای که در این صحیحه گفته شده مراتب هدی واجب در حال اختیار، در حال اختیار مجزی ان اینها، منتها مراتب قبلا هم گفتیم دیگه دال بر استحبابه، پس منتها مراتب دارای استحبابند. بله اگر سهل سمین پیدا شد مستحب او رو، نه اینکه اگر اون رو انجام ندادی رفتی سراغ دومی دیگه مجزی نباشه، نه همه اینها مجزی اند، منتها برای بیشتر بودن ثواب اول میری سراغ اولی، نبود میخوای ثواب یه ذره کمتر از اون ببری دومی، یه ذره کمتر سومی، یه ذره کمتر چهارمی. پس اینا مراتبی که گفته شد این چهار تا در صحیحه معاویه ابن عمار از طرف امام صادق علیه السلام، اینا مرتبه های استحبابیه. خیلی خوب، پس بله ثوابش یه ذره کمتره، بله اصل اجزا که مشکل نداره، مثل این میمونه که شما نماز رو با حواس پرتی اینا هم که بخونید بالاخره از عهده شما واجب ساقط شد، اما یه وقتی نه آدم نمازی رو میخونه مثلا کنار بیت الله تو مسجد الحرام به جماعت، اونم جماعت هزاران نفری، خب هر دو مسقط تکلیفه، اما ثوابها خیلی فرق میکنه. اینجا هم همینه، هر کدوم از اینها رو از همون اول طرف بره نعجه رو بگیره بیاره اشکالی نداره، تکلیف از عهدهش خارج میشه، ساقط میشه، از عهده تکلیف برآمده. پس عرض کردیم این چهار مرتبه ای رو که امام در اینجا بیان کرده اینا همه مال حالت اختیاره، همه هم در حال اختیار، امام فهمد مجزیه، اون تا مراتب رو بازم عرض می کنم. این مراتب مراتب استحبابه، یعنی خب اصلا ثواب بین فهل سمین با نعجف خیلی فرق داره، او در رتبه اول ثوابه، این در رتبه چهارمه. با این بیان من از شما سوال می کنم، اون چه که از این صحیحه استفاده می کنیم آیا این ناقص غیر خسیج مجزیه یا مجزی نیست؟ رفتی میبینی ناقص غیر خسیج موجوعه، اصلا کامل تام وجود نداره، کافیه حتی با وجود تام من میتونستی بدی موجوع رو انتخاب کنی ثوابت کم میشه، درسته؟ اینو قبلا هم داشتیم دیگه. پس اینجا ما خدمت حضرت امام راحل عرض میکنیم این چه احتیاط واجبی شما میکنید، نتیجه اینه که آنچه از صحیحه معاویه ابن عمار استفاده میشه مجزی بودن ناقص غیر خسی مثل موجوع هست،
این معجزه‌ایه، این معجزه‌ایه.
اینجا بله ممکنه اینو داشته باشید و بعد هم توضیح دادم دیگه. بس اینه که این مراتب چهارگانه رو گفتند، اینا ماله مراتب استحبابیه و الا در حال اختیار میتونه هر کدوم از این مراتب رو اختیار بکنه، انتخاب بکنه. یه نکته رو بگم برگردم به اصل بحث. ممکنه کسی به ذهنش بیاد که اینجا ما ضابطه داشتیم، ضابطه رو از صحیحه علی ابن جعفر استفاده کردیم، درسته؟ اون ضابطه چی بود؟ در اون ضابطه گفت که آقا اصلا ناقص مجزی نیست به نحو مطلق. الان میخونم دوباره براتون. در صحیحه علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام به نحو مطلق فرمودند ناقص مجزی نیست. اونم به نحو مطلق میگیم یعنی چی؟ یعنی چه در حال اختیار، چه در حال استراب، چه با وجود تام، چه با عدم وجود تام. مطلق بیان کرده دیگه. پس به نحو مطلق، مطلق یعنی خواه حیوان تام یافت شود، واجد تام باشیم، خواه حیوان تام یافت نشود. ممکنه کسی بگه حضرت امام اینو دیده، این تو ذهنش بوده این ضابطه کلی، که آقا مطلقا ناقص مجزی نیست. ببینید باب 21 از همین ابواب زب حدیث اولش رو در اونجا روایت اینه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان علی ابن جعفرین انهو سأل اخاه موسی ابن جعفر، و از سند که مرسله صدوقه، و گفتیم مرسلات صدوق حکم صحیحه رو دارن، چون تا اطمینان نکنه کسی مورد اعتمادش نباشه از سند حذف نمیکنه. این که میاد مستقیم از علی ابن جعفر نقل میکنه، این همه اون افرادی که بین من و علی ابن جعفر هستند و من دیدم همه مورد تأییدند. خب خود علی ابن جعفر هم که اون شخصیت با عظمت، که همین خود این روایت در عظمت او کافیه که چیزایی رو که میدونسته برای اینکه مردم او رو در مقابل ائمه علم نکنند همون رو از امام نقل میکنه. خیلی وقتا حدیثی رو از پدرش امام جعفر صادق میخواد بگه، میگه من از برادرم حضرت موسی شنیدم که پدرم اینجوری میگفته، در حالی که خودش هم شنیده بود از پدر، فقط برای اینکه افرادی که پیرامون هستن سوء استفاده نکنن او رو در مقابل امام، مخصوصا ائمه بعدی که او سن و سالی داشت، فرزند امام بود، نوه امام بود، برادر امام بود، به رخ بقیه ائمه نکشن، مثل امام رضا و امام جواد و اینها رو میدونید دیگه. خب میومدن آقا تو با این قیافه نورانی، با این ریش سفید، این برادره، برادر زادت، این نوه برادرته، تو رو بذاریم بریم سراغ این بچه؟ میگفت بله. حالا کاری ندارم اینا بارها تکرار میشه برای اینکه درسی هم باشه برای خودمون، حالا صرف بحث رجالی نیست. انه سأل اخاه موسی بن جعفر، علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر سوال کرد، ان الرجل یشتری الاضحیته، از برادرش سوال کرد در مورد شخصی که میخواد قربانی بکشه، یشتری الاضحیه، اضحیه رو قربانی رو میخره، اوراء، در حالی که اعوره، یه چشمش نابیناست، فلا یعلم الا بعد شرائها، موقعش خریدن نمیدونست، بعدن متوجه شد که این اوراءه، اوراء مؤنث اعوره دیگه، بارها گفتیم. هل تجزی ان، آیا مجزیه؟ قال نعم الا، چون سوال در مورد چیه؟ اضحیه است، قربانی غیر هدیه واجب. امام فهمید بله برای اضحیه اشکال نداره، اما الا ان یکون هدیا واجبا، مگر بخواد هدیه واجب ذبح بکنه. اگر هدیه واجب میخواد قاعده اینه، ضابطه کلی اینه، فانه لا يجوز ان يكون ناقصا،
هدیه واجب نباید ناقص باشه مطلق. پس ناقص مجزی نیست در هدیه واجب. ناقص مجزی نیست یعنی خواه حیوان تامم هست و میری سراغ ناقص، مجزی نیست. حتی اگر حیوان تام نیست ناقص وجود داره میری سراغ ناقص، بازم مجزی نیست، مطلق بیان کرده. میگه ما دستون در نکنه، خودتون دارید میگید مطلق دیگه. در این قاعده به نحو مطلق میفهمد که ناقص مجزی نیست. الان بحث ما در مورد مثلا ناقص غیر خسیه، در مورد ناقص غیر خسیه به یه روایتی که از نظر سند صحیح هست برخورد کردیم. در این حدیث صحیح میفرماید که موجوع مجزیه، موجوع مجزیه. خب این مطلق، مطلق ناقص رو میگه مجزی نیست. این مقید فهمد که مجزیه. مثلا بحث ما تازه اونجاییست که عنوان بحث هم که میدونید عنوان بحث اینه که اصلا سالم بسته کامل پیدا نیست، تام پیدا نیست. خب شما اگر مطلقی دارید و مقیدی دارید، قاعده اصولیتون چی میگه به شما؟ حمل میکنید مطلق رو بر مقید. پس توجه کنید، میخوایم بگیم یعنی حضرت امام که اومد اینجا احتیاط واجب کرد جمع رو، نظر امام چی بود؟ فرمان احوت احتیاط واجب اینه که همون غیر خسی رو ذبح بکنه، مقدمات ذبح یه خسیرم فراهم کنه در ذی‌الحجه، تازه بخواد یه خیلی خیلی احتیاط بکنه در کنار اون دوتا صوم رو هم اضافه کنه دیگه. ببینید عبارت رو یه دفعه دیگه میخونم حالا بیشتر روشن میشه. بس امام فرمودن ولو وجد ناقصه، اون تا ناقصی که این صفت داره غیر الخسیه، فالاحوته. ببینید همون اول میگه فالاحوت یعنی احتیاط واجب. احتیاط واجب یعنی چی؟ یعنی من دلیل روشنی پیدا نکردم که بخوام فتوا بدم. فالاحوته الجمع بینه و بین التام فی بقیه ذی الحجه و این لم یمکن ففی العام القابل. پس احتیاط واجب اینه که جمع بکنه بین اون ناقص غیر خسی و یه قربانی تام در ذی‌الحجه، ذی‌الحجه اون سال. اگه ذی‌الحجه اون سال پیدا نکرد چیکار کنه؟ ذی‌الحجه سال بعد، ایام دیگه نه. چون اینا رو دیگه روایت داشتیم بر اساس اون روایات دیگه بر نمیگردم، مفصل اینا رو دیدید. ولی احتیاط تام اگر میخواد احتیاطش کامل تر بشه، الجمع بینه هما، بین اون دوتا، دوتایی که تا الان گفتیم چی بود؟ خود ناقص غیر خسی، دو تام در ایام ذی‌الحجه امسال یا سال بعد، با این دوتا جمع بکن چی رو؟ صوم رو. الجمع بینه هما و بین صوم. ما اینجا با کمال احترام میگیم آقا جان با این بیانی که عرض کردیم یا فلاح فتوا رو میتونه بده. چی بگیم اینجا؟ خب جرأت نداری بگی؟ نه، اینجا بر اساس اون چه که از این صحیح استفاده کردیم میگم آقا اگر احسنتو، اگر ناقص غیر خسیه فهو مجزن. بله آجون امید شفاعتت رو داریم. اگر میخوای احتیاط بکنی اینجا احتیاط مستحبه نه احتیاط واجب. بله میخوای بقیه رو به ایمان احتیاط مستحب بیار، اول فتوا رو بده. پس اینجا باید میگفتیم چی؟ لو وجد ناقص غیر الخسیه اینجا فهو مجزن. بعد این گفتیم فهو مجزن، فتوا رو دادیم، اون وقت میگفتیم بله والاحوت الجمع بینه و بین تام فی ذی الحجه. یالا اگر میخوایم احتیاط تام باشه الجمع بینهما و بین بین الصوم، اینا میشه احتیاط مستحب دیگه. پس این نکته رو توجه فرمودید، ما با وجود دلیل، اونم دلیلی که روایت سندش هم صحیحه، کلماتش هم کاملا روشنه، قبلا هم روایاتی نظیر این رو داشتیم و از یالا بر نمیگردم، این یه نمونه رو آوردم و الا قبلا یادتونه، البته در ترتیب یه ذره فرق میکنند، اما اصل مجزی بودن همه اینها رو قبلا گفتیم و گفتیم این ترتیبش به نحو استحباب دیگه، گاهی استحباب به اصل ثواب اون ممکنه بیشتر بوده، گاهی این بیشتر بوده، و الا اصل اجزاش مشکلی نداره. پس بازم عرض میکنم، چون لخره آقای براشون سخته دیگه، بازم عرض میکنم اون چه که باعث شد حضرت امام راحل احتیاط واجب بکنه، شاید حالا شاید وجود اون ضابطه کلیهی بود که از صحیحه علی ابن جعفر تو ذهنش بوده، در صحیحه علی ابن جعفر به نحو مطلق فرمودند ناقص مجزی نیست، پس بگیم اینم به تنهای مجزی نیست، احتیاط واجب در جمع کردنه. اما بازم عرض میکنم ما هم علاوه بر این که اون صحیحه علی ابن جعفر رو که به نحو مطلق است دیدیم، روایات دیگر رو دیدیم که یه نمونش همین صحیحه معاویه ابن عمار و دیدیم که رابطه مطلق و مقیده، و در موارد که دو تا دلیل داشته باشیم، یکی مطلق یکی مقید، مطلق رو حمله بر مقید میکنیم یا مطلق رو تقیید میزنیم، میگیم بله بله اگر اینجا نبود نمیشد این حرف رو زدیم، با این حرفی که زدیم یه اشکالی پیش میاد. بفهمید نه روایات دیگر، البته یعنی شرط واقعی نیست بگید، البته میدونید نمیتونیم اینو بگیم که حالا مثلا خروج اکثر لازم میاد و اینها، نه با توجه به مصادیق نه با توجه به عناوین، ممکنه شما چهار تا عنوان داشته باشید اما این چهار تا عنوان از نظر مصداق کم باشن، عناوین رو گولشون نخورید، ممکنه چهار تا عنوان باشه، مثلا به شما میگن آقا آیون رو اکرام کنید، آیون رو اکرام کنید، غیر از مثلا چی بگم آخه چند تا مورد رو استثناء بکنن، بعد بیاییم ببینیم درسته عنوان زیاده ولی مصادیقش در بیرون چیزی نیست، از افرادی که نشستن مثلا این چهار تا عنوان تازه یک سوم رو شامل میشه، نصف رو شامل میشه. عملا اینجوری نیست، نه اون وقت اینجوری بود نه الان، عملا اینجوری نیست. بذارید حالا یه چیز دیگه ای که الان نگیم تو ذهن آیون میاد دیگه، اگر خاطرتون باشه در بحث دیروز در مورد خسی یادتونه گفتیم اولین دلیلی که ممکنه بهش استدلال بشه آیه است ولی قبول نکردیم، گفتیم که در آیه فرموده بود من تمتع بالعمرة الى الحج فمستیسر من الهدی، آیا از این که مستیسر من الهدی میتونیم بگیم خسی رو بهش اکتفا بکنه حالا که غیر خسی نیست؟
دیروز گفتیم نه، ما در مورد خسی اکتفاء به خسی نمیتونیم به اون بخش تمسک کنیم. اینجا نوشتم برای همین. ممکنه امروز شما بگید آقا چطور؟ ببینید در واقع اینو به عنوان یه سوال، چه فرق است بین اکتفاء به خسی در صورت عدم وجدان غیر خسی که دیروز بحث میکردیم و اکتفاء به ناقص غیر خسی باز در صورت عدم وجود غیر اون ناقص؟ چه فرقی بین این دوست؟ که در مورد که در صورت عدم وجدان غیر خسی که بحث گذشتمون بود، به فراز این فراز مستیسر من الهدی تمسک نمی کنید و حکم به اجزا نمی دهید. دیروز گفتیم نه، این دلالت آیه رو قبول نداریم. اما در صورت عدم وجدان غیر ناقص غیر خسی به این فراز تمسک میکنید. این ممکنه به ذهن عزیزان بیاد، درسته؟ دیروز اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته نسبت به خسی گفت، اول گفتیم بعضی ها ممکنه به آیه تمسک کنن، از آیه استفاده کنن که آقا مستیسر من الحج، اینجا مستیسر همون خسیه، پس مجزی باشه. جواب دادیم که نخیر، از آیه نمیشه اجزاء خسی رو در صورت عدم وجدان غیر خسی استفاده کرد. بحث همین بود، گفتیم برای این که ولو ظاهر آیه مطلق مستیسر، اما در معنا و در واقع گویا یه قیدی داره. منظور از اون من الحد، یه منظور حدیه غیر خسیه. اما امروز جواب این سوال از توجه به صحیحه معاویه ابن عمار استفاده میشه. چطور جواب رو از توجه در این صحیح استفاده میکنی؟ وجهش اینه که امام صادق در این صحیحه پس از ذکر مراتب اختیاری حد حکم مورد اضطرار رو بیان فرموده. پس ببینید اینجا اول موارد اختیاری رو میگه، بعد میگه اگر این چارتا که مراتب اختیاری نبود مستیسر من الحد، اگر اضطرار حاصل شد هر چی میتونید. خب پس اینجا امام این استدلال رو به ما یاد داد که وقتی رسیدید به اضطرار اون اضطرارتم خسی نباشه، چون خسی رو دیروز عرض کردیم دیگه، انقدر زیاده هم در روایات هم در
بیرون که گویا در آیه یه قیدی به عنوان حسیر و قید حسیر رو دارید. فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الهدي، منتها هدی غیر حسیر. اما امروز امام علیه السلام در استدلالش بعد از ذکر مراتب اختیار حکم مورد اضطرار رو بیان کرده، و حالا که نسبت به خسیج چنین ذکری وجود نداره، چون نیست پس اونجا نمیتونیم خسیج رو در حال اضطرار، یعنی اونجایی که غیر از خسیج چیزی پیدا نشه، بگیم آقا این حالت اضطراره و این رو اکتفا کنیم. اما نسبت به این بحث این فرع که غیر خسیح هست، خب امام علیه السلام راه استدلال رو در آیه به ما نشون داده. حالا که رسیدید به اضطرار و غیر از ناقص، اون تا ناقص غیر خسیح چیزی ندارید، اونجا مستیسر من الهدی، و این ناقص غیر خسیح مستیسر من الهدی. ناقص غیر خسیح، نه خسیح، ناقص خسیح رو گفتیم نه، چون در معنا قیده، اما ناقص غیر خسیج در واقع همون مستیسر من الهدی و میشه به او اکتفا کرد، به خلاف خسیج که نمیشد به او اکتفا کرد. و استفاده کردن از این فراز نسبت به دو مورد فرق میکنه. در اونجا نمیتونیم چون نسبت به اونجا قید داشتیم، ولی در اینجا قیدی نداریم. این هم سوالی که ممکن بود نسبت به این بخش تو ذهن عزیزان پیش بیاد. اینو ببینید، به قرینه روایات دیگر، به قرینه روایات دیگر عرض کردیم که اینا که گفته میشه، حتی یه روز اون روایات رو با هم مقایسه کردیم دیگه، بعضیا به سطح العقب هم داشتن، مثلا بعضیا میش رو مقدم بر بزنر کرده بودن دو اینها. این تو بارها میگم دیگه، ما همه روایات رو الان برگردیم، همه روایات مربوط به این بحث رو بیاریم، باید یه هفته تو همین فرق بمونیم. آره بارکلا. پس ما این جمعی که بین روایاتی که این مراتب رو ذکر کرده بودن از اون جمع استفاده کردیم، این که اینا مراتب استحبابی حالت اختیاره. بله تعبیر اینه که اگه این نبود برو سراغ اون، ولی در حال اختیار نمیتونی. اما از قرائن میفهمیم که نه، این نبود یعنی از نظر ثوابی، ثواب بردن اینجوریه، نه اینکه واقعا با بودن اولی نوبت به دومی نرسه. ولی از همون اول گفتم با اینکه فهل سمین هست، شما برید نعجه رو بگیرید، هیچ اشکالی نداره. اینو از روایات دیگه استفاده میکنیم، و معلومه که اینجا امام نمیخواد حالت اضطرار در بین خود اون چهارتا رو بیان بکنه. خب از این مسئله تمام، میریم سراغ مسئله دهم که کشف کونه ناقصا او مریضا یجب آخر. البته خب بذارید زخمیش نکنیم که دیگه، چون بخونیم هم به جایی نمیرسیم، فرصت خیلی نداریم، باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.